خود به نماز جمعه در محل مصلی تاریخ 6/6/88.
یک ویژگی که قرآن برای خود ذکر کرده است، در آیات متعدد هم به آن اشاره شده است، این است که قرآن هدایت است. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یا در جای دیگری هدی للناس، یا یهدی للتی هی احسن. در آیات متعدد اشاره شده به این که قرآن و این آخرین کتاب آسمانی برای هدایت بشر است. این قرآن راهنمای بشر است برای زندگی سعادت من، یهدی لذتی یهوه، به بهترین روش زندگی و راه رسم زندگی قرآن راهنمایی می کند. این یک صفت اساسی قرآنه. فلسفه نزول قرآن و همه کتاب های آسمانی هدایت بشر است. این هدایت، هدایت مطلقه است. همه شؤون بشر در پرتو آیات قرآن و عمل به تعالیم نورانی قرآن می تواند اصلاح بشود و در مسیر سعادت قرار بگیره. هدایت یعنی راهنمایی. الدلال الی خیر معنای هدایت، نشان دادن راه خوبی، این رو بهش میگن هدایت. قرآن آمده که نشان بدهد بهترین راه و رسم زندگی را، هم در امور معنوی و اخروی، هم در زندگی این دنیا. اگر انسان مؤمن و انسان مسلمان این نسخه هدایت را جلوی روی خود بگذارد و به تعالیم این کتاب آسمانی عمل بکند، همه راه های خیر به روی او باز میشه و در همه شؤون زندگی بهترین روش زندگی را فرا میگیرد. این یک صفت قرآنه. البته قرآن گاهی گفته که گفته است قرآن هدایت برای همه بشر. قرآن نازل شد تا کلیت بشر، همه انسان ها، همه طوائف، همه اقوام، در همه زمان ها مسیر درست زندگی را پیدا بکنند. ولذا میگه فرماد هدن للناس، این مطلقه، یعنی همه انسان ها در همه زمان ها و بعد از نزول قرآن هر کسی در هر نقطه ای از عالم که اسم انسان بر او صادق باشه، این کتاب هدایت برای اوست. قرآن فقط هدایت نیست برای کسانی که در زمان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتن، نه، هدن للناس برای هر انسانی در هر جای عالم که باشد، این کتاب مایه رستگاری و سعادت اوست و راه درست رو به اون نشان میده. همین کتابی که در این ماه شریف نازل شده و مایه سعادت بشر است. در بعضی آیات هم فرمود هدن للمتقین. این هدن للمتقین معناش اینه که این قرآن هدایتگر پارسایان، پرهیزکاران است. این علتش اینه که قرآن برای همه آمده. آیات قرآن برای هدایت همه بشر نازل شده. طبیعتاً همه بشر قرار نیست که در پرتو این آیات هدایت بشوند. اون کسانی که استفاده کردن از این هدایت قرآن متقینند. فلذا در بعضی از آیات می‌فرماید هدن للمتقین. این دوتا با هم اختلافی نداره. گاهی قرآن میگه که این هدایت برای همه بشر هست، گاهی هم میفرماد که هدایت برای پارسایان و مؤمنان هست، چون اینها هستند که از قرآن بهره بردن و این هدایت در اونها کارساز شده. و در جای دیگری میفرماد یهدی للتی احوم، بهترین روش زندگی با عمل به قرآن محقق میشه، قرآن بهترین راه را نشان میده. این یک صفت. در جای دیگری صفت دوم قرآن عظیم هست. عظیم معناش بزرگه. وقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. میگه ما به تو سوره فاتحه را دادیم، سبعا من المثانی یعنی سوره فاتحه و قرآن بزرگ. حالا این سبعا من المثانی را که سوره فاتحه را اول ذکر کرده، علتش اینه که فاتحه کتاب که در همه نمازها خونده می شود ام الکتابه و ام القرآنه و همه معانی و مزامین قرآن در سوره فاتحه و سوره هم جمع شده و برکات این سوره فوق العاده عظیمه. ولذا به صورت خاص اول می فرماد ما به تو سوره فاتحه و حمد رو دادیم. آثار و برکات سوره هم به خاطر جامعیتش فوق العاده عجیبه، حتی در شفا بخشی به امراض در روایات معتبری نقل شده طبق نقل این روایات که یک بار سوره هم تا 70 سوره هم میگه این شفای برای همه مریضی هاست اگر سایر شرایط جمع باشه. اول میفرماد لقد آتیناک سمعا من المثانی و القرآن العظیم، و قرآن بزرگ را به تو دادیم. این عظمت عرشبت قرآن از عظمت خداست. اللهم اینی اسألوک من عظمتک بعظمه و کل عظمتک عظیمه. این عظمت الهی یکی از جاهایی که در اوج خودش تجلی کرده در قرآنه. این عظمتی که برای قرآن ذکر شده همون عظمت الهی و اسمای الهی است و قرآن حاوی و دربردارنده همه اسماء الهی است و خدا در بعضی از روایات دیگر در این کتاب تجلی کرده، خودش را در آینه قرآن به ما نشان داده. اگر کسی میخواد با خدا متصل بشه بیاد در آینه قرآن خدا را تماشا بکنه. این قرآن آینه تمام نمای اسماء و صفات خداست و چون خدا عظیم است این قرآن هم عظیمه. این هم صفت دیگر. صفت سوم شفا. صفت و ویژگی سوم قرآن طبق خود آیات قرآن این است که قرآن شفا است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. میگه ما قرآنی که شفا و مایه برکت و مهربانی است و عنایت است برای مؤمنین نازل کردیم. این شفا هم مفهوم شفا در جایی است که یک مریضی و اسقامی وجود داره که میگیم این شفاه. وقتی میگیم این دارو شفا بخشه معناش اینه که میاد امراض و آفاتی را که در آدم ها هست اون رو معالجه میکنه. کار شفا اینه که معالجه‌گر مریضی هاست. قرآن مریضی های روح و اسقام جان را شفا میبخشد، معالجه میکنه. در خطبه متقین هم آمده که انسانهای پارسا کسانی هستند که نیمه های شب بر میخیزند و با قرائت قرآن در جستجوی دوای دردهای دل خود هستند. اگر ما وارد معانی و مضامین بلند قرآن بشویم در درون این کتاب آسمانی برای مرا امراض روحی ما نسخه های شفا وجود داره، برای حسادت ما، کبر ما، ریای ما و همه این امراض روحی که انسان ها خواه ناخواه در معرض اون هستند و در معرض این ویروس ها و میکروب های مخرب روحی هستند، قرآن شفا بخشه. ما قرآن را برای شفای شما، برای معالجه دردهای روحی شما نازل کردیم. صفت چهارم همین رحمت هست که در همین آیه آمده، آیه 82 سوره اسراء آمده است که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن هم شفاست، معالجگر دردهای درون شماست. انسان باید دردهای خودش را بر قرآن عرضه بکنه و نسخه بگیرد و هم این که رحمت این قرآن نعمت بزرگ الهی است که خدا برای بشر نازل کرده. صفت دیگر این قرآن حکیم است. در سوره یاسین می‌خوانیم که یاسین و القرآن الحکیم، خدا قسم می‌خورد به قرآنی که حکیم است. در جاهای دیگه هم می‌فرماید احکمت آیات او ثم فصلت. حکیم بودن قرآن معناش اینه که کتاب استواری است، متقن و باطلی در اون راه پیدا نمی کنه. لا یأتیه الباطل. این کتاب استواری است که هیچ منفذی برای راه یافتن باطل در قرآن نیست. قرآن با تمام وجود اون کتاب حق و حکیم و استوار و متقنی است که باطل به اون راه پیدا نمی کنه. و تنها کتاب آسمانی است که امروز دست نخورده و تحریف نشده در اختیار بشر امروز هست کتابی که لا یهدی الباطل من بین یدی ولا من خلفه، کتاب حکیمه و در برگیرنده همه حکمت هاست. هر چه حکمت و هدایت انسان میخواد در این کتاب جمع است. هفتم، قرآن خودش رو توصیف کرده است به مجید، و هشتم به کریم. هر دو اینها به یک معنا با یک تفاوتی برمیگرده. کریم یعنی کسی که دارای کرم بذل و بخشش میکنه، و مجید یعنی اونی که در اوج کرم و بذل و بخششه. معمولا ما کریم و مجید را صفت انسانها قرار میدهیم، میگیم این شخص کریمه، بزرگواره، بذل و بخشش داره، جود و سخاوت داره. و مجید هم یعنی کسی که کرم او فوق العاده زیاده. در قرآن خود این کتاب به این دوتا صفت نامیده شده، میگه این کتاب، این قرآن کریم و مجیده. مثل اینکه آدم ها کریم و مجیدن، این کتاب کریم و مجیده، یعنی این کتاب سخاوت داره، این کتاب بذل و بخشش داره، این کتاب یک سفره آسمانی است که انواع طعام ها و غذاهای روح در او یافت میشه. همونطور که یک انسان سخاوتمند در خانه‌اش به روی همه باز است و سفره او برای همه پهن است، کتاب عظیم الهی و قرآن کریم، کریم و مجیده، یعنی سفره قرآن به روی بشر بازه. این مائده آسمانی برای همه مشتاقان گشوده است تا انسانها بر سر این سفره الهی و خوان نعمت حضرت حق و مائده آسمانی بنشینند و بهره ببرند. قرآن کریم و مجید است، سخاوتمند است، بخشنده است، سفره پهنی داره، انسانها را به سمت خودش برای پذیرایی اونها دعوت میکنه. پذیرایی فقط سفره رنگین مادی نیست، اون سفره ملکوتی و آسمانی، اون حکمت‌های بزرگ قرآنی است که می‌شود سفره الهی و تحفه الهی. و به همین دلیل قرآن در خود قرآن توصیف شده به این که کریم و مجیده. و القرآن المجید در سوره فاتحه یا در سوره واقعه، انه لقرآن کریم، این کتاب بخشنده است، این کتاب مهربان است، این کتاب کریم و مجید است. این هم هشت صفت. و همینطور صفت نهم عربی بودن قرآنه. انا انزل الله قرآن عربی، یا ما قرآن را عربی نازل کردیم. معنای این عربی نازل کردن قرآن اینه که این کتاب مراتبی داره و وقتی که نازل شد با همین زبان عربی نازل شد. اگر کسانی فکر بکنن یا تصور این رو بکنن که قرآن مضامین و محتوای اون بر پیامبر نازل شده و معاذ الله این الفاظ را پیامبر خودش ساخته است و پرداخته، نه، متن قرآن، اصل قرآن که از آسمان آمده و جبرئیل اون را به پیامبر داده، خود اون عربی نازل شده. نه اینکه معانی بر پیغمبر نازل شد پیغمبر اون رو عربی بیان کرد. بعضی از افرادی که دارای فکر انحرافی هستند، بعضی از تفکرات انحرافی، برای اینکه شأن قرآن رو پایین بیاورند، این امر رو تبلیغ کردند که قرآن اصلش یک محتوایی بوده که جبرئیل به پیغمبر داده، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی اون را در قالب عبارات در آورده. یعنی گویا این عبارت ها که به زبان عربی است، این ساخته و پرداخته پیامبر خداست معاذ الله. نه، هرگز این درست نیست. آیات بسیار روشن و صریح قرآن و روایات متعدد و معتبر دلالت بر این دارد که آیات قرآن با تمام الفاظ و حروف آن بدون هیچ کم و کاستی عیناً از سوی خدا و توسط فرشته وحی بر قلب مبارک پیامبر خدا و در ماه مبارک رمضان و بعد به تدریج در طول 23 سال نازل شده. این الفاظ از آن خداست. حتی واو اون، من اون، حروف اون، تمام ریزکاری ها و جزئیات این کتاب از آسمان آمده. اون برکات و قداست و عظمت این قرآن هم این است که تمام ریزکاری های اونها توسط خدا طراحی شده و به واسطه فرشته وحی بر پیامبر خدا عرضه شده و پیامبر خدا به عنوان یک امانتدار کامل و بسیار دقیق و امین این نسخه شفا و هدایت بشر را بر بشر قرائت کرده. صفت دهم مبارکه و هذا کتاب انزل الله مبارک فتبعو. قرآن میگه این کتاب مبارکه، مثل که شب قدر مبارکه، این قرآن مبارکه. مبارک معناش اینه که در اون برکات و ثمرات فراوانه. این هم صفت دیگری که برای قرآن آمده. صفت یازده هم مصدقه. در قرآن هذا کتاب انزل الله مبارک مصدقا للذی بین یدی. در چند جای قرآن آمده که قرآن این دو تا صفت رو داره که در بردارنده همه کتب قبلی و همه معارف پیشین آسمانی است و همه اونها را تأیید میکنه. قرآن تورات واقعی، انجیل واقعی، زبور واقعی و صحف آسمانی گذشته را هم در خودش جمع کرده است و هم این که اونها را قبول داره. اسلام آخرین دین آسمانی است که کتاب او همه کتاب‌های قبلی را قبول داره. پیامبر او همه پیامبران پیشین را تصدیق می‌کند و حاوی همه معارف قبلی است. همه معارفی که در طول قرن‌ها انبیا آوردن و در کتب آسمانی وجود داشت در قرآن جمع است و قرآن همه اونها را داره و بیش از اونها و همه اونها را هم قبول داره و تصدیق میکنه. معنای این اینه که این کتابهای آسمانی و سلسله نورانی انبیا یک سلسله به هم پیوسته است. ادیان واقعی هیچ کدام همدیگه را تکذیب نمیکنن. یک سلسله وار این ادیان نازل شده اند و توسط پیامبران آورده شده، اما دین خاتم اسلام. کتاب پایانی که همه کتب را پذیرفته از قرآن است و نبی خاتم حضرت محمد مصطفی. صفت دوازدهم مفصل. قرآن مفصل است. قرآن باز شده اون معارفی است که در آسمان بوده. احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. میگه این قرآن یک اصلی داره در لوح محفوظ و در نزد خدا که مراتب زیادی رو طی کرده است و در اینجا که آمده این قرآن باز شده و الا همه این قرآن در لوح محفوظ و در مراتب بالاتر یک وجود جمعی ملکوتی آسمانی داره. این هم اشاره به اون داره که جای تفصیلش اینجا دیگه نیست. صفت سیزدهم تبیانه. قرآن تبیانه، بیان تبیانه لکل شیء. این جمله عجیبیه که در قرآن آمده. نزل الله علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمه. میگه ما قرآن رو نازل کردیم در حالی که بیانگر همه حقایق و اشیاء هست. در تفسیر این آیه چند نظریه است. از جمله یک نظریه این است که این که قرآن تبیان هر چیزی هست، یعنی بیانگر هر چیزی که در هدایت انسان اثر داره قرآنه. قرآن اونایی که برای هدایت ما لازم بوده در قرآن جمع. هر چه برای هدایت بشر لازمه در قرآن. یک معناشه. معنای دوم این آیه که مؤید به تعدادی از روایات هست اینه که در قرآن همه علوم عالم هست، نه فقط علوم دینی و علومی که مستقیم در هدایت معنوی بشر مؤثره. نه، در قرآن همه حقایق عالم از حقایق تکوینی و تشریعی وجود داره. البته فهم اون حقایق و معارف در دسترس انسان‌های عادی و متعارف نیست. در حدیثی نقل شده که امام صادق سلام الله علیه می‌فرمان که من تمام حقایق این عالم و حتی عمر شما، آینده بشر، تمام حرکات بشر را در همین قرآن می‌بینم. این معنای دومه که روایاتی هم اون رو تأیید میکنه. بعضی فرمودن که این معنای این سوره آیه قرآن اینه که این آیه به چند آیه دیگه نظیر این است، مثل لالت این ولا یابس الا فی کتاب مبین. معناش اینه که علومی که برای هدایت بشر لازمه در قرآنه، اما بعضی فرمودن همه حقایق عالم در قرآن متجلی شده و روایاتی هم این رو تأیید میکنه. و اونطور که از قدیم به ذهنم میاد روایات معتبری وجود داره که ائمه هدا فرمودن نه فقط معارف دینی بلکه آینده بشر، عمر انسانها و همه حقایق عالم تکوین و قوانین علمی در این قرآن وجود داره. البته دسترسی به این بطون قرآن و لایه‌های پنهان قرآن برای همه میسر نیست. این هم صفت 13 قرآن. صفت 4 صفت قیم و استواری قرآن. در سوره کهف می‌خوانیم که الله انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. در این آیه می‌فرماید که قرآن قیمه، استواره و متقن است، نظیر همون حکیمی که قبلا گفتیم. و در این قرآن کجی و اعوجاج راه نداره، هیچ کجی، انحراف، اعوجاج و اشتباهی در این کتاب راه ندارد. این 14 صفتی است که برای قرآن کریم ما عرض کردیم. بقیه مباحث رو انشاءالله در خطبه آینده عرض می‌کنم. حدود قریب 30 صفت یا بیش از 30 صفت در قرآن برای قرآن ذکر شده که 14 صفتش رو من امروز ذکر کردم. بقیه اون را و همینطور وظایفی که ما در برابر قرآن داریم با مراجعه به خود قرآن انشاءالله هفته آینده عرض خواهم کرد. هر یک از این اوصاف و صفاتی که برای قرآن ذکر شده یک گوشه ای و زاویه ای از عظمت قرآن رو نشون میده و همه اینها برای اینه که پیوند ما را با این کتاب آسمانی و نسخه شفا و هدایت بشر را استوار کنه. و باید تلاش بکنیم به خصوص در این ماه شریف و ماه عظیم و ماه نزول قرآن که رابطه و ارتباط خودمون را با قرآن کریم تقویت بکنیم. و در خصوص این مسئله نکاتی است که در خطبه دوم عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و مسلم جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. مولای من حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 132 نهج البلاغه با این بیانات شیرین و دلنشین همه ما را به تقوا و پرهیزکاری دعوت می‌کند. مردم بدانید که این حقیقت، حقیقت درست و راست و جدی است که در اون دروغ و اشتباهی راه ندارد. این حقیقت درست و بزرگی که در آن هیچ دروغی و شوخی راه ندارد، بدانید چیزی نیست جز مرگ که همه شما را در بر خواهد گرفت. مبادا که به عمر کوتاه خودتان مغرور شدید و در حالی که شما دیده اید پیشینیان شما که اموال اندوختند و در امنیت به سر می بردند و از هر جهت مطمئن بودند چگونه مرد بر آنها نازل شد. مبادا به عمر کوتاه و سلامتی موقت خود مغرور شدید در حالی که دیدید آن ثروتمندان و صاحبان مقام و مکنتی که خداوند مرد را بر آنها فرود آورد. مرد آمد و همه اون قدرتمندان و ثروتمندان را به زمین افکند، آنها را از جایگاه‌های خویش برون برد و از پناهگاه‌های خودشان بیرون آورد. آنها در چند روزی در مأمن بودند و امنیت و جای خوشی داشتند، اما مرگ آمد و همه این خوشی‌ها را از آنها گرفت. ندیدید که چگونه ثروتمندان و صاحبان مقام و مکنت که بر تابوت‌ها حمل شدند و تمام ثروت و مکنت را بر زمین گذاشتند، محمولا علی احوال الانها، چطور بر تابوت‌ها قرار داده شدند و دست به دست مردم این تابوت را حمل می‌کردند و با سرانگشتان خودشون این تابوت را به قبرستان می‌بردند. ندیدید چگونه اینها کمک مردم به قبرستان آمدند و زیر خاک‌ها دفن شدند؟ آیا ندیدید که چه آرزوهایی در دل داشتند و چه کاخهایی برای خود بنا کرده بودند و چه انباری اندوخته بودند و امروز خانه اونها قبرهای تاریک است؟ کیف اصبحت بیوتهم قبورا و ما جمع قبورا و صارت انبارهم للواقصین. میبینید که همه اون ثروتمندان و مکنتداران و صاحبان جاه و جلال و مقام امروز زیر قبرها هستند، زیر خاکها هستند و همه اون چه که اندوخته اند تمام شد و متفرق و پایان پذیرفت و اموالشان در دست وارثان دست به دست گشت و خانه های اونها نابود شد و به جایی رسیدند که دیگر نمی توانند بر پرونده کارهای نیک خود بیفزایند و نمی توانند از بدیهای خود توبه کنند. می بینید که این قافله چگونه به جلو می رود و چطور همه این افراد تمام شد داستان آنها. تنها چیزی که باقی می ماند تقوایی است که باید به قلب خود بفهمانید اون را. کسی که قلب تقوا را به خود فهماند و با تقوا زندگی کرد با به رستگاری خواهد رسید. این سرنوشت همه انسان‌ها در این دنیاست و با این بیانات شیرین مولا امیرالمؤمنین شهید این ما همه ما را بیداری و تنبه در این دنیا فرا می‌خواند. امیدواریم ما بتوانیم در این ما این موعظه‌ها و نصیحت‌ها را بشنویم و آویزه گوش و آویزه قلبمان قرار بدهیم ان شاء الله. Thank you. وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را که در دهم رمضان 3 سال قبل از هجرت محقق شد تسلیت عرض کنم و یاد این بانوی بزرگ اسلام و گرامی می‌دانم، شخصیت که اونطور مورد علاقه و محبت پیامبر خدا بود و نقش بارز و ممتازی در پیشرفت اسلام در جزیره العرب داشت. اما اجل او مهلت نداد تا پیروزی های چشمگیر اسلام را با چشم خود ببیند. حضرت خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا رفت، اما مطمئنن در همه پیروزی های اسلام و در همه معرکه های درخشش اسلام شخصیت بزرگ بانوی اسلام و نخستین بانوی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها حضور داشته. نام و یاد و خاطره این زن بزرگ را باید گرامی بداریم و همه ما و بی بیجه بانوان و دختران گرامی ما باید از زندگی این بانوی بزرگ و نمونه الهام بگیرن و امیدواریم که همه ما بتوانیم در مسیر این زندگی نورانی قدم برداریم. در گذشت مرحوم حجت الاسلام و مسلمین آقای سید عبدالعزیز حکیم را تسلیت و تعزیت عرض کنم. ایشان وابسته به خاندان بزرگی بودند که خاندان علم و جهاد و شهادت بودند. همونطور که در پیام مقام معظم رهبری آمد، ایشان آخرین فرزند از فرزندان مرجع بزرگ مرحوم آیت الله عظما سید محسن حکیم بود. این خاندانی که در 12 تا برادر بودند، 18 تای اینها در زمان رژیم صدام دست اون رژیم شهادت رسیدن و این سلسله یک خاندان است که همشون نورانی بودن، همشون و بسیاریشون به درجات بالای علمی و اجتهاد رسیدن و بسیاری از اینها در مسیر خدا به شهادت رسیدن و ایشون هم ولو اینکه به ظاهر با یک مریضی از دنیا رفتن، اما در حقیقت شهید این راه بزرگ نجات و آزادی عراق و حاکمیت اسلام در عراق هستند. رحمت و رضوان و درود خدا بر همه شهدای اسلام، بر همه مجاهدان در راه خدا و بر این شخصیت بزرگوار و برای تعالی درجات همه این عزیزان به ویژه این شخصیت بزرگوار صلوات و خیر. هشتم شهریور یادآور شهادت دو شخصیت بزرگ انقلاب و ایران و اسلام مرحوم رجایی و باهنر هست که الگوهای پاک و بسیار مخلص خدمت مردم بودند و در سلسله توطئه‌هایی که در سال 60 توسط منافقین انجام شد اینها به شهادت رسیدند. رحمت و رضوان خدا بر این دو شهید بزرگوار و همینطور سالگرد شهادت مرحوم آیت الله صدوقی شهید بزرگ مهراب هست که یاد همه اینها را گرامی می‌داریم و برای شادی روح آنها و به درجات آنها هم صلوات و درود. به مناسبت شهادت این دو دولتمند جمهوری اسلامی هفته دولت نامیده شده که هفته قبل اشاره کردن باید از خدماتی که دولت‌های گوناگون برای پیشرفت این کشور انجام داده‌اند باید تقدیر و تشکر کرد و این دولت هم در طول سال‌های خدمت خودش در زمینه توجه به محرومان، اهتمام ویژه به عدالت اجتماعی و سفرهایی که به همه مناطق کشور توسط دولت مردان و ریاست محترم جمهوری انجام شد، دولت موفق و پرکاری بوده که بارها مقام معظم رهبری از این پرکاری و تلاش مستمر تجلیل کردند و از نقاط درخشان کار دولت حضور در میان مردم در همه نقاط کشور، توجه به محرومان، اهتمام به اصل مهم عدالت اجتماعی است و همینطور در عرصه خارج کشور اقتدار نظام اسلامی و ایستادگی در برابر زورگویی‌ها و قلدری‌های مستکبرانه. در کنار همه خدماتی که در توسعه و پیشرفت کشور دولت داشته و کارهای بزرگی که انجام پذیرفته است، در این نقاط این دولت درخشش برجسته‌ای داشته. با امیدواریم با شکل‌گیری مجدد دولت و دولت دهم ان شاء الله هم این نقاط درخشان تداوم پیدا بکنه، هم بر اساس تجاربی که دولت در مرحله قبل آموخته است ان شاء الله بتواند راه خودش را با اقتدار و استواری و با تکمیل اونچه که در گذشته بوده ادامه بده. و باید تقدیر و تشکر کرد و آرزوی توفیق کرد و انشاءالله همونطور که عرض کردم در هفته قبل با تعامل قوی مجلس و رئیس جمهور بتواند یک دولت خوب قوی و پرکار و فعال و توانمند انشاءالله زمام امور کشور را به دست بگیره. طبیعی است که ماهای انتخابات و انتقال از دوره به دوره دیگر رکودی ناخواسته در کشور پیش میاد. مقام معظم رهبری هم تأکید دارن که با سرعت این مرحله عبور بشه از بحرانهایی که به جهالتها، به غرضها و به نفاقها برمیگشت ما باید عبور بکنیم و انشاءالله دولت شکل بگیره و به مردم انشاءالله خدمت میکنه. در نکته دیگر در این مناسبت ها دهم شهریور که هفته قانون، روز قانون تصویب قانون بانکداری بدون لباس و این روز به عنوان روز بانکداری اسلامی نامیده شده، اینجا ما باید یادآوری بکنیم که در تجربه جدید جمهوری اسلامی در سال 60 یک قانون جدیدی برای بانکداری اسلامی طراحی شد که قانون ارزشمندی است و بانک‌ها به سمت آن حرکت کردند. اما این حرکت به سمت بانکداری اسلامی تمام شده نیست. در اینجا دو سه تا نکته مهمه. یکی این که واقعاً بانک‌ها به همون چه که در قانون تصویب شده و بر اساس روابط دقیق شرعی تنظیم شده عمل بکنند. کسی که سپرده میگذاره حقیقتاً مطابق با همون عقد مضاربه و عقود اسلامی پول رو در بانک میگذاره، کسی که وام میگیره بر اساس همون عقود اسلامی وام بگیره. این امر مهمی است که گاهی هم بانک ها و هم کسانی که دریافت کننده تسهیلات هم به این عقود اسلامی توجه ندارن. باز هم ممکنه بگیم حرام نمیشه، مبتلای به ربا نمیشه، اختلافه، اما در این حال اگر بخواهد کاملا دلچسب و سنجیده و درست و مطابق شرع باشه باید قوانین بانکداری اسلامی و عقود اسلامی درست توجه بشه و بر اساس اونها پول به بانک داده بشه یا پول از بانک گرفته بشه. گاهی به این ریزکاری های عقود اسلامی و ضوابط اسلامی در این سپردن یا تسهیلات گرفتن توجه نمیشه. این رو باید واقعا بانک ها و همینطور مردمی که وجوهی رو از بانک میگیرن یا در بانک قرار میدن باید به این ضوابط و مقررات و حدود شرعی که در قانون بانکداری آمده توجه بشه. گاهی به این هم توجه نمیشه و لازمه که در این زمینه بانک ها و خود مردم اهتمام و توجه بیشتری داشته باشن و بی‌توجهی به این امور ممکنه انسان‌ها را در مسیر ربا و امور غیر شرعی قرار بده. این یک نکته است. نکته دوم هم این که این سودهایی هم که داده میشه و در وام‌ها قرار میدن گرچه مطابق ضوابط هست و ربا نیست اگر درست اون قانون اجرا بشه، اما این سودها و درصد اینها درصدهای بالایی است. در دنیا کشور ما از کشورهایی است که این درصدهای وامهایی که داده میشه خیلی بالاست. در کشورهای دنیا شاید کمتر جایی اینجوری باشه و دولت در چند سال گذشته تلاش کرد که این درصدها رو پایین بیاره، ولی هنوز هم درصدهای بالایی است و اگر وامهایی که داده میشه به صنعت، به خدمات عمومی، برای تسهیلاتی که برای پیشرفت کشور داده میشه این درصدها بیاد پایین، این موجب رونق بیشتر بازار و از نظر شرعی هم طبعا چیز قابل قبول تری میشه. و لذا توجه به قانون بانکداری به حدود و ضوابط شرعی که در قانون بانکداری اسلامی آمده. این یک ضرورته و دیگری برنامه ریزی دولت و مجلس برای اینکه درصد این سودها در جایی که تسهیلات دولت به مردم میده کاهش پیدا بکنه. در هر دو زمینه خب قدم هایی برداشته شده، کافی نیست و باید با برنامه ریزی جدیدتر تلاش بشه. نکته سوم اینه که قرض الحسنه باید تقویت بشه. بانک های بخش قرض الحسنه دارن اما خیلی کم و ناچیزه. هم باید از بانک ها قرض الحسنه ای که فقط یه درصدی برای همون عملیات بلده داره، هیچی درش نیست. این واقعا چیزیست که اسلام به اون ترغیب میکنه و اسلام اون همه نسبت به اون سفارش کرده. این باید در بانک ها تقویت بشه و مجموعه صندوق های قرض الحسنه هم که در کشور فراوانه، در همین شهر هم در 20 ما صندوق قرض الحسنه داریم، اینها باید تقویت بشه. هم دولت بیاد اینا رو تقویت بکنه که بدون بهره و نمیدونم سود گره مردم در بحث ازدواج و جهیزیه و مسکن و امثال اینها گشوده بشه، و هم این که خود مردم باید به این صندوق های قرض الحسنه و بحث قرض توجه بکنن. اون نظام بانکداری که بخش مزارعه و نمیدونم مشارکت و عهود اسلامی میشه اونا خوبه، اما اون عملی که ارزش بالایی داره و اون همه ثواب برش ذکر شده در متن قرآن کریم، در روایات متعدد، قرض دادنه که در مقابلش همونی که داده میگیره و هیچ چیزی غیر از اون نمیگیره. این چیزیست که مورد ترغیب قرار گرفته، با این سنت اسلامی توسعه پیدا بکنه. هم نظام بانکداری ما باید بره به سمت تقویت منابع قرض الحسنه خودش، هم صندوق های قرض الحسنه باید گسترش پیدا بکنه، هم در روابطی که در میان خانواده ها و دوستان و مردم هست باید این سنت قرض تقویت بشه. به همون اندازه که ربا مورد نکوهش قرار گرفته و اون همه مورد عتاب و خطاب قرار گرفته اند ربا دهندگان و ربا گیرندگان و تا حد جنگ با خدا اعلام شده، به همون شدت نسبت به قرض الحسنه ترغیب و تشویق شده که باید این سنت را توسعه داد و تقویتش کرد. هم بانک های رسمی و دولتی، هم در صندوق های قرض الحسنه، هم در بین خود مردم این سنت باید رواج پیدا بکنه و در اون برکات زیاد و ثواب های فراوانی است که قابل تصور نیست برای ما. این همه ارزشی که در نظام قرض و قرض الحسنه در اسلام بیان شده. هفته تعاونه که اون رو هم ما گرامی می‌داریم. روز صنعت چاپه که اون رو هم باید گرامی داشت. چاپ در زندگی بشر تحول زیادی ایجاد کرد و همین جا با تأکید بکنیم که مسئولین باید حمایت بکنن که انشاءالله صنعت چاپ در این شهرستان پایه‌ریزی بشه و گسترش و توسعه پیدا بکنه. اقداماتی شده که انشاءالله مورد حمایت قرار بگیره. و اما از آخرم بحث‌های قرآنی است که مربوط به خطبه اوله. من در خطبه اول که هفته آینده ادامه همون خواهد بود به جایگاه قرآن از نگاه قرآن اشاره کردم و 14 15 صفت قرآن را از خود قرآن برشمردم. اما اون چیزی که الان میخوام عرض بکنم اینه که بعد از انقلاب اسلامی یک نهضت قرآنی در کشور ما شکل گرفت و در همه ابعاد قرآن در یک جایگاه خوب و مورد توجهی قرار گرفت. این نهضت در همه ابعادش باید ادامه پیدا بکنه. من الان به آمار و ارقام و اون زوایای کشوری بحث قرآن رو میخوام اشاره بکنم، اما در خصوص خود این منطقه و شهرمون به نکاتی از مباحث قرآنیش اشاره میکنم و چند توصیه دارم. ما سرمایه ها و فرصت های بزرگ قرآنی در شهر داریم که در تاریخ ما بوده یا امروز وجود داره که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. در شهر ما به فضل الهی یک دانشکده با عنوان دانشکده قرآن وجود داره که خب از خود این شهر و از شهرها و استانهای دیگر در طول این سالها بیش از 10 سال دانشجویان زیادی آمدند و در رشته قرآن تحصیل کردند. از نظر تاریخی در توسط یکی از عالمان بزرگ این شهر تفسیری با عنوان تفسیر کشف الاسرار میبودین تألیف شده که از تفاسیر بسیار مهم و بسیار ارزنده قرآنه. در این شهر در دانشگاه‌های ما رشته‌های قرآنی وجود داره و در حوزه ما و حوزه خواهران سطح 3 وجود داره که رشته قرآن هست و 2 دوره تا به حال خواهران در مقطع کارشناسی ارشد و سطح 3 قرآن تحصیل قبول شدن و مشمول تحصیلات هستند و مهدها دفیس مهد قرآنی در شهر هست که نونهالان را با قرآن آشنا میکند. دارالقرآن و مکتب القرآن چند تا در شهرستانه که فعالیت های خوب قرآنی دارند و همینطور دارالقرآن هایی که در دانشگاه ها هست و دارالقرآنی که آموزش و پرورش داره. این دارالقرآن ها فعالیت های متنوعی در زمینه آموزش قرآن به دانش آموزان و دانشجویان دارند و همینطور مسابقات قرآنی و فعالیت های قرآنی و مربیان متعدد قرآنی ما داریم. مسابقات خیلی خوب قرآنی در طول هر سال از طرف سازمان تبلیغات و بخش‌های دیگر همین دارالقرآن‌ها و مساجد و اوقاف اینها برگزار میشه که خب همه اینها واقعا سرمایه‌های بزرگ قرآنی است. طرح تلاوت نور که در بسیاری از مساجد به یک توفیقی است برای اینکه بعد از نماز ولو یک صفحه قرآن بخوانند و بعضی جا همراه با ترجمه است که اون فایدهش رو بیشتر میکنه و جمع زیادی از دانشجویان و استادان و علمایی که در زمینه‌های قرآنی تحصیل کردند و در ماه مبارک رمضان هم که جلسات تفسیر قرآن و همینطور قرائت جزء قرآن روزانه در بسیاری از مساجد و مناطق رواج داره. خب و همینطور در حفظ قرآن ما 20 نفر حافظ کل قرآن یا اجزای حدود بیش از نیمی از قرآن داریم که این هم یک سرمایه قرآنی است. خب این یک تصویر کلی بود از توجه شما و مردم و مسئولان به قرآن در این شهر. نظیر این ما در ابعاد وسیع‌ترش هم در سطح کشور داریم. یک نهضت قرآنی است که این نهضت قرآنی هم توجه داره به قرائت قرآن، تجوید قرآن، تربیت قاری قرآن و تحصیل علوم اسلامی و علوم قرآنی و مسابقات قرآنی و رواج قرآن در همه سطوح. این کار ارزشمندی است در این شهر هم. این آمار ارقام ها نشون میده که قرآن یک جایگاه محوری و بسیار ارزنده داره با این آمار ارقام اجمالی که من اینجا عرض کردم. و اخیرا در شورای فرهنگ عمومی در اواخر سال گذشته تصویب شد که یک شورای قرآنی تأسیس بشه. یک شورای قرآنی هم تأسیس شده در شهرستان که این شورا به همه مسائل قرآنی در شهر میپردازد و در اواخر امسال هم یک جشنواره قرآنی برگزار میشه که در این جشنواره قاریان ممتاز، حافظان قرآن، نویسندگان قرآنی، کسانی که پایان‌نامه در مسائل قرآنی نوشتن، دانشجویان قرآنی و همه خادمان قرآن در این جشنواره مورد ارزیابی قرار میگیرند و به اشخاص برترشون جوایزی داده میشه. این برای اینه که نهضت قرآنی توسعه پیدا بکنه. این اهتمامی است که من به اجمال عرض کردم در شهر نسبت به مسائل قرآن هست. اما اینجا باید تاکید بکنم هنوز هم کمه. ما باید به نقطه‌ای برسیم که تمام فرزندان ما با نماز و قرآن به عنوان نسخه هدایت و شفای بشر آشنا باشد، هم قرائتش هم تلاوتش هم حفظ قرآن رواج داشته باشه و هم فهم معانی قرآن و عمل قرآن در جامعه رواج پیدا بکنه. نور قرآن و روح قرآن باید بر دل و جان و جامعه ما حاکم بشه. این هدفگیری است و راهبردی است که باید همه اون رو تعقیب بکنیم. مسئولان محترم باید نسبت به گسترش فرهنگ قرآن اهتمام بورزند. خانواده ها باید به مسئله قرآن توجه ویژه ای داشته باشند. این بسیار زشت و ناپسنده که فرزندان ما در یک جامعه اسلامی و جامعه دینی قرائتشون درست نباشه، نمازشون درست نباشه، قرآن نتوانند بخونند، نتوانند با معانی قرآن انس بگیرند. این کار زشتی است و عمل ناپسندی است. اگر ما جزء کسانی بشیم که قرآن را مهجور کردیم با عذاب الهی مبتلا خواهیم شد. من تقاضام اینه که مسئولین به قرآن توجه بکنن. آموزش و پرورش و معلمان و مربیان باید قرآن را محور تربیت خودشون دارالقرآن و فعالیت‌های قرآنی در آموزش پرورش بسیار خوبه، اما هنوز هم کافی نیست. قرآن باید در همه ارکان جامعه نفوذ پیدا بکنه. قرآن باید در متن آموزش و پرورش محور فعالیت آموزشی و فرهنگی و تربیتی قرار بگیره و همینطور در مساجد به تفسیر قرآن باید توجه داشت. روحانیون محترم باید مواظبت داشته باشن به مراجعه به تفاسیر قرآن. هر روحانی باید هر روز به تفسیر قرآن مراجعه بکنه، در سخنرانی ها و مجالس خودش از آیات قرآن استفاده بکنه و به تفاسیر قرآن توجه بکنه و در مراکز علمی و دانشگاهی جایگاه قرآن باید ارتقا پیدا بکنه. وضع موجود بد نیست، اما چندان هم رضایت بخش نیست. باید اون لذت قرآن را همه دانشجویان به نسل جوان ما بچشن. قرآن لذت بخشه، آقای بحر لذت بخشه. این لذت را باید با فعالیت‌های قرآنی به همه جامعه منتقل کرد و شورای قرآنی هم که تأسیس شده باید جدی گرفته بشه و انشاءالله جشنواره سالانه قرآن هم در شهرستان بتواند قافله قرآن و حرکت‌های قرآنی را به جلو ببرد انشاءالله. به خصوص در ماه مبارک رمضان مساجد ما، خانه‌های ما و همه مراکز صنعتی و علمی و کاری ما باید بیش از همیشه با قرآن معلوم بشه انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه صدق النیه و احترام الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و الکفر و اهله. خدایا دلهای ما را در این ماه شریف به انوار قرآن روشن بفرما، زندگی و مرگ ما را قرآنی قرار بده، نسل جوان ما را با قرآن مأنوس بفرما، ما را در آخرت به شفاعت قرآن نائل بفرما. خدایا تو را به اولیای الهی قسمت می‌دهیم، همه شهدا در گذشتگان، علمای بزرگوار در گذشته، روح مطهر امام شهید مهراب حضرت آیت الله صدقی، مرحوم سید عبدالعزیز حکیم و همه شهدای بزرگ، مقام ما را با اولیای الهی به سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، اعمال ما را در این راه بپذیر، ما را به درک فیوضات این ماه مبارک و شبهای قدر موفق و معید بدار. خدایا از تو می‌خواهیم که ما را از یاران حضرت ولیعصر قرار بده و فرج آن حضرت عجیب بفرما. همه خدمتگزاران اسلام، دولت مردان متعهد و همه کسانی که در خدمت به این کشور و نظام و انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند، خدا به مقام و معظم رهبری را معید و منصور بدار. شر بدخواهان و منافقان و مشرکان و کافران و مستکبران را خودشون باز بگردان و همه ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خودت و دعا و مناجات و اعمال این ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر و صلی لربک و انحر ان نشأناك و الأنفر. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر.